بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. تفسير عرفاني سوره حديد رو در ماه مبارک رمضان سال 1443 هجری قمری موافق با 1401 هجری شمسی در نظر داریم که برای هر سخنرانی یک آیه از این سوره رو بگیریم. در روز گذشته اولین آیه از این سوره در حال بررسی و توضیح و شرع عرفانی توحیدی قرار گرفت. امروز هم آیه دوم مانند آیه اول اختصاص به صفات الهی داره. می‌فرماید له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. حکومت آسمان ها و زمین ها مالکیت و حکومتش به دست اوست. اوست که زنده میکنه و میماراند و اوست که بر همه چیز که بخواهد تواناست. خب اینجا یک سوال پیش میاد که چرا خبر مقدم بر مبتدا شده در این جمله. یعنی در واقع اینطور بوده ملک السماوات والارض له، ولی له مقدم ذکر شده. این به خاطر انحصاره که بگیم که ملکیت آسمان زمین منحصراً به او اختصاص داره. و اما کلمه یحیی و یمیت، خب ما اگر بخوایم به عنوان اسم ذکر کنیم، دو تا اسم از اسماء الهی، یکی محیی و یکی ممیت، ولی در آیه به عنوان اسم نیومده، به عنوان فعل آمده، اون هم فعل مضارع. چه سری دارد؟ سرش این که فعل ماضی برای زمان گذشته است، امر حاضر برای زمان حاضره، فعل مستقبل یا فعل مضارع این برای استمراره، برای استمرار در زمان آینده است. استمرار میده این زمان حاضر را به زمانهای آینده. خب اگر این طوره، در عرض کنم که علم ادبیات اینگونه گفتن، ما میبینیم اینجا به جای ممیت و محیی یحیی آورده. یمیت یحیی احیا، یحیی از باب افعال، یمیت هم امات یمیت و اماته از باب افعال. خب این دلالت بر همون استمرار توحید افعالی الهی است، چون این احیاء و اماته از افعال خداوند است و این استمرار داره همیشه از انواع و اقسام احیاء و اماته هست. خب این که او زنده کننده است، او میراننده است، محی و ممیت است، یا به فعل مضارع یحیی و یمیت، این عمومیت رو اثبات میکنه، یعنی شامل ملائکه میشه، جن و انس میشه، نباتات میشه، حیوانات میشه، جنین در شکم مادر هم میشه، که میبینیم گاهی به صورت احیاس این جنین زنده است و گاهی هم به صورت مرده از شکم مادر، حالا یا سقط شده یا حیات در او دمیده و بعد از دمیدن حیات از 4 ماه به بالا در شکم مادر میمیره و از عرض کنم مادر زنده این جنین مرده بیرون میاد. خب اینم یک نوع از احیاء ماده الهی است. اصلا ممکنه که احیاء مسبوق به مرگ باشه و ممکنه مسبوق به مرگ نباشه. خب ملائکه رو خداوند ایجاد کرد، اینا مسبوق به مرگ نبودن و همینطور تا حالا هم زنده هستن و عمرشون هم خیلی از عمر جنیان و انسیان بیشتره. ما نشنیدیم یه ملکی بمیره در بین عرض کنم این همه ملائکه‌ای که لا یعلم جنود ربک الا هو، جز خدا کسی نمیتونه بشماره خدا چقدر خیلیش. این لا یعلم جنود ربک الا، این درباره ملائکه است، درباره جنیان همچه حرفی نگفته خدا، درباره انسان های همچه حرفی نگفته، درباره موجودات دیگر نگفته. عجیبه اون، یعنی حتی به ملائکه کروبین اختصاص نداره، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و اینها به اینها اختصاص نداره. این مسئله مسئله ای که تا امروز اینها معمر هستن و عمرشون از خیلی انبیا و اولیا و اینها بیشتره دیگه، خیلی عمرشون بیشتره، از امام زمان هم عمرشون بیشتره. خب پس اینا مسبوق به مرگ نیستن که زنده بشن، چون میدونید وقتی میخواید بگید خدا محیست، خدا زنده میکنه، یعنی قبلش مرده بوده دیگه، قبلش مرده بوده بعد زنده کرده. خود این زنده بودنی عرض کنم یک شیئی لازمش این که قبلا مرده باشه بعد زنده بشه. ولی در پاسخ به این سوال عرض میکنیم که عدم هم نوعی از موته، یعنی یه شیئی که معدوم بوده بعد به دست خدا آفریده شده، درسته که مسبوق به مرگ نیست اما مسبوق به عدمه، چون مسبوق به عدم هست. خب این هم نوعی از همون حالت مردنه که نبوده و شده است. اینجا هم اطلاق میشه، مسئله حیات و ممات اینجا هم اطلاق میشه. این یک مطلب. مطلب دیگری که باز اینجا هست این که خداوند پدید آورنده همه اشیاء و همه اشیاء هم قائم به اوست. پس اون چه در آسمان ها و زمین ها هست از نظر قوام حیاتی آنها، این قوام حیاتی و این آثاری که از وجود این همه عوالم پیش میاد همه از ناحیه خداست. بنابراین هیچ حکمی نیست مگر اینکه حاکم در اون حکم خداست و هیچ ملک و سلطنتی نیست مگر اینکه صاحب اولیش خداست. درسته این ملک و سلطنت عارض یک فرد بشر شده، عارض شده و الا اصالتش مال کیه؟ اصالتش مال اونه دیگه. خب پس اینجا اگر می فرماید یحیی و یمیت، شامل زنده کردن مردگان در روز قیامت هم میشه. یک آیه هست که در سوره غافر آیه 11 اونجا میفرماید ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، دو دفعه ما رو زنده کرد و دو دفعه ما رو مرده کرد. خب این دو دفعه چیه؟ کجا؟ چی جوریه؟ عرض کنم که خب ما یک زنده شدن تو این دنیا داریم، بعد که از این دنیا رفتیم تو برزخ، خب این برزخ کجاست؟ برزخ اموات کجاست؟ در همین دنیاست، در همین دنیا که ما الان داریم زندگی میکنیم. تو قبرستون هم اموات برای خودشون عالم برزخی دارن. خب اینجا هم احیا و هم اماته است. احیاش مال این دنیاست، اماتش مال رفتن از این دنیا به عالم برزخ. باز توی برزخ یک احیا هست، شب اول غرب مرده زنده میشه دیگه، این هم یه نوع احیاه. بعد برای قیامت هم بعد از برزخ باز زنده میشه. پس هر انسانی دو تا مردن داره و دو تا زنده شدن داره، امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین. بعد خدا میفرماید که هو علی کل شیء قدیر. خب این بیان یکی از صفات بزرگ خداست و اون صفت قادریت و قدرت پروردگاری است. خب اینجا هم میبینیم که هیچ چیزی نمیتونه از دایره قدرت الهی خارج باشه و این قدرت او بوده که همه جا فراگیره. اگر هم میبینید که عفارته جن قدرتی دارن، یا مثلا در انسان ها یک افراد بسیار توانمندی عمالقه پیدا میشن، عمالقه اینا در قدیم بودن، چقدر طول قامتشون بوده در تاریخ میخونیم، هر عملاقی چقدر قامتش بلند بوده. حالا اونا نیست. ما در لبنان رفتیم به زیارت حضرت شیث، فرزند حضرت آدم. اصلا اون قریه به نام این بزرگوار هست، النبی شیت معروفه، در زمان ها شیط میگن شیت، النبی شیت. و جای بزرگی، یک روستا بزرگی است. روستاهای لبنانی اصلا حکم شهر داره، چون اونجا مسافتی نداره لبنان، یعنی همه لبنان به اندازه تهران و نفوس اون چنانی هم نداره، یه چند میلیون جمعیت داره، خیلی جمعیت نداره. لذا اینا میری میبینی که توی بیابونا و کوها و اینا همه جا خونه ساختن مثل بیروت، هیچ فرقی نمی کنه. همون خونه که تو روستا ساخته شده مثل خونه تو بیروتی، یعنی هیچ جا نداره، همه جا آباده، همه روستا، همه مأمورات، خیلی استاد. مخصوصا این که لبنان مستعمره فرانسه بوده و خب اونا هم خیلی کار کردن اون وقتی که این مستعمره اونها بوده، خیلی در این کشور کار کردند و اینها. هنوزم که از زبان فرانسوی پهلوی زبان عربی تدریس میشه در لبنان، حتی تو مدارس، مدارس دولتون زبان فرانسه گفته میشه، که میگن لبنان عروس خاورمیانه است، عروس خاورمیانه. خب حالا این اونجا ما رفتیم برای زیارت پیامبر شیس که از پیامبران بوده و فرزند حضرت آدم بوده، دیدیم اوه از اینجا تا اونجا بلکه بیشتر باید شما طواف کنی دوره این قبر، اینقدر دراز قبر. بعد گفتیم چیه؟ گفتن ایشون خیلی قدشون بلند بوده، قامتشون خیلی بودن، املاق الهی بودن. خب اینجا خداوند همه این افراد بشر رو، همه موجودات رو در یه زمانی همه رو عرض کنم به دیار موت و دیار نابودی میاندازه و بعد میگه من الملک الیوم لله، جواب میاد لله الواحد القهار، که میگن اسرائیل دیگه آخرین کسیه که میمونه، اون هم به امر خدا میگه مت، بمیر مرده میشه. خب حالا یه همچه قدرتی خداوند داره. یه حدیث هم بخونیم اینجا، این حدیث از بحار الانوار جلد 89 صفحه 116، عن علی علیه السلام کلمات من قالهن عند وفاته دخل الجنه. فرمودن که چند تا کلمه هست که اگر شخصی حواس جمع باشه موقع مرگ، موقع جان دادن، اینها رو به زبان بیاره بهشتی خواهد شد. لا اله الا الله الحلیم الكریم 3 مرتبه، الحمد لله رب العالمین 3 مرتبه، تبارک الذی بیده الملک یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. بعد خب اینا 3 مرتبه 3 مرتبه است. حالا اینجا یک تحلیل عرفانی هم هست، خوب توجه کنید روی این حدیث. اصلا کلا من این را عرض کنم، این عدد 3، عدد 7، عدد 21، عدد 70 و همینطور بر تا بالا چندین هزار. حالا این ارمنیات بیدابادی وضعش اینطوره که خود بیدابادی در کتابش میگه اینا رو باید شب و روز بگی. 48 دستور داده بوده به شاگرداش، بعد گفته که اینا عدد نداره، اینا رو انقدر باید بگی بگی تا آثارش در شما پیدا بشه، آثار این اذکار در شما پیدا بشه. مثلا ذکر لا حول ولا قوت الا بالله، این معنیش اینه که دیگه شما حول قوه خودت نمیبینی. اینه میگه میفرماد که انقدر باید بگی تا دیگه نبینی حول قوه از خودی، اثرش در شما ایجاد بشه. خب گاهی اوقات شده که مثلا در چند روز 1 میلیارد ذکر گفته، 1 میلیارد، هزار هزار میلیون ذکر گفته، یا در شبانوی چقدر مثلا با یه عدد بالا. اونایی که اهل ذکرن ها، اونا که اهل ذکرن و میخوان این آثار از کار درشون پیدا بشه. اینطور سوال اینجاست که آیا این که روزی 1 میلیون ذکر میگه، آیا روز اولش مثل روز دومه؟ روز دومش، روز سومش مثل روز دومه؟ من تساوی یوما فهو مغبون. این رو ما لا علی فرموده یا پیغمبر، حدیثی هست که 2 روزمون نباید مساوی باشه، باید فرق داشته باشه حالات ما. خب من این که این ذکر رو در مرتبه اول گفتم، میخوام مرتبه دوم این ذکر رو اعاده کنم، باید یه توجه بیشتری به این ذکر باشه یا نه؟ پس ما میتونیم این 3 مرتبه رو اینجوری از لحاظ عرفانی در این حدیث اینجوری معنی کنیم که وقتی میاد میگه هر شخصی این آیات کریمه رو 3 بار تکرار کنه، خب این یک جنبه توحید، تحمید و فقر و نیاز و همچنین ربوبیت حق تعالی در این اذکار نمودار است. خب در تحلیلش باید گفت که بار اول که میگه این شخص مثلا میاد میگه لا اله الا الله الحلیم الکریم، یا میاد میگه الحمدلله رب العالمین، یا میاد میگه تبارک الذی بیده الملک یحیی و یمیت و علی کل شیء قدیر. این بار اول خب همون ذکر لسانی است که از زبان دو لب میاد بیرون، این یک معنا. حالا بریم بالاتر. اگر بار دوم رو گفتیم باید یک توجه بیشتری رو این ذکر باشه. در بار دوم اینجا اگر بخوام تحلیل کنیم باید بگیم که این نفوذ در باطن کرده، نفوذ در باطن این ذاکر کرده این ذکر و متصف به اوصاف اون ذکر شده. این راجع به مرتبه دوم. مرتبه سوم که تکرار میکنه باز از قلبش باید پایین تر بره، یعنی بره تو سر سرش، اونجا بره. خب با این توجهات درونی از کار رو به این عدد گفتن یک از کنم مفهوم عرفانی داره که باید همراه با ذکر اون آثار و معارف در شخص ذاکر پیدا بشه. یک حدیث دیگر هم میخوانیم که این حدیث در بحار الانوار جلد 9 صفحه 74 آمده، روایت نبوی. پیامبر فرمود من قال حين يدخل السوق سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، که در آیه سوره حدید آمده بود. اعطی من الاجر بعدد ما خلق الله الى يوم القيامه. اگر این ذکر رو بگی خداوند روز قیامت به اندازه همه آفریده ها از اولین و آخرین به او اجر و پاداش میده. خب این یعنی چه؟ این بالا رفتن اجر، بالا رفتن منزلت و آگاهی افراد در اثر این اذکار باید یک مفهوم و معنای عرفانی داشته باشه. باید اینطور بگیم که وقتی شخصی دلش آگاه بود بر موقع گفتن از کار، اینجا در واقع با زبان دل، درسته که با زبان سر داره حرف میزنه ولی زبان دل رو هم گویا کرده با زبان سر، با زبان دل داره خدا رو تنزیه میکنه، تحمید میکنه، تحلیل میکنه. خب این اگر دل زنده بشه اون وقت این از کار هم کار خودش میکنه. بنابراین هم له الملک و هم له الحمد و هم یحیی و یمیت و هم علا کل شین، همه اینا انسان رو به اون توحید افعالی میرسونه و اون وقت اینجا باید چیکار کنه؟ بعد از این همه ذکر صفات باید در اسم جامع مستجمع جمعی صفات و کمال یعنی لفظ الله تو اون باید فناپیشه. لذا یکی از اربعینات بیدابادی همین کلمه اللهه. الله یه جوری وضعیتش که انسان رو فانی میکنه، الوهیت فانی میکنه. اینجاست حالا من چه عرض کنم، اونایی که اهلش هستن میدونن من چی میگم. خب پیام هایی که این آیات، این آیه شریفه داره چیه؟ یکی این که فرمان روای حقیقی آسمان و زمین خداوند است، زیرا آسمان ها و زمین ها جلوه از خداست و اینها از خودشون هیچ استقلالی ندارن. از این رو حکومت بشر بر زمین یک امر اعتباری و مجازی است. اون که حکومت دستش هست و حقیقت حکومت در او جلوه داره اون خداست. اینا همه حکومت هایی که در دنیا هست همه مجازیه و نباید به چنین حکومتهایی که قابل زوال هست ما مغرور بشیم، بلکه باید بریم سراغ اون مالک ابد و ازل، لهو ملک السماوات والارض. پیام دوم این که خداوند صاحب عزت، حکمت، حاکمیت، قدرت، مرگ و زندگی موجودات همه و همه به دست اوست و اوست که سزاوار تسبیح و تقدیسه. عجیبه که میگن تو اگر شکر کردی یک مخلوق، در واقع شکر خالق کردی. خیلی حرفه. یعنی وقتی میاد میگه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، ببینید خالق و مخلوق گفته، میگه اگر تو از این مخلوق تشکر نکنی، اگر به شما خدمتی کرد، محبتی کرد، در واقع خالق رو تو شکر نگذاشت. چرا؟ چون این خودش که از خودش چیزی نداره، هرچی هم به شما محبت کرده همه از نوعی خدا بوده. بنابراین تو باید اون محور شکر رو بفهمی، اون جهت هدف شکر و سپاسی رو که میکنی نباید از خدا جدا کنی، ولی این که شما الان با بنده خدا داری حرف میزنی. اما این رو عرض کنم که عارف مخاطبش خداست. عارف همه جا مخاطبش خداست، با خدا عرض میزنه، با خدا را میره، با خدا میشینه، با خدا همش. یک وجود ربانی و الهی داره که نمیتونه جدا از اینا چیزی رو ببینه، اسباب رو از مسبب جدا ببینه. اگر ببینه شرکه، و شرک هم نمیاد بکنه. عارف میاد کار شرک آمیز بکنه، کفر آمیز بکنه؟ نمیاد این کار رو بکنه. خب پس عزت خدا و حکمت و قدرت او، اینها یک نوع جهات امکانی برای ممکنات الوجود نیست. ما الان تو عالم امکانیم، ما ممکنیم، اون واجب الوجوده. این عزتی که او داره، حکمت و قدرتی که او داره، این بی حد و بی نهایته. این از جنس این وجودات امکانی دنیوی و مادی ما نیست. که خب حالا انسانی که اسیر این جنبه هاست، خب باید از این جنبه ها او رو تقدیس کنه، پاک کنه، منزه کنه. یعنی بگه منی که گرفتار جنبه های امکانی هستم، خدا از این جنبه های امکانی مقدسه، او واجب الوجوده، او در یه عالم دیگری است. لذا سبحان الله در تسبیحات حضرت زهرا، سبحان الله هر جا که هست، منظور همینه که از طبایع امکانی ما او رو منزه بدانیم. یه تفسیری هم از کتاب تفسیری بیان السعاده، بیان السعاده مال عرض کنم که گنوبادی ها هست، اون رئیسشون که سلطان محمد گنوبادی، یه تفسیری نوشته، ما هم اینجا تو کتابخانه داریم، 4 جلد رحلیه. ما اینجا یه مطلبی از جلد 4 صفحه 144 آوردیم. حالا چرا ما از بیان ساده میاریم؟ این 4 جلد تفسیر 4 جلد متن عربی هست و خب خیلی از مطالبش هم جنبه عرفانی داره و عجیبه که حضرت امام در تفسیر قرآنیشون به این تفسیر عنایت داشتن و استناد میکردن. لذا ما هم اگر میاریم به این اعتبار. حالا یه مقداری از این تفسیر بخونیم، یه صلواتی عنایت کنیم. سلطان محمد گنوبادی در تفسیر خودش راجع به تسبیح حق تعالی یک وجه دیگری بیان کرده. گفته است که این که فرموده له ملک السماوات و الارض، این از باب این که این زمین و آسمان و هرچه در اون هست همه تسبیح او رو میگویند، ذکر او رو میگویند. و این که فرموده له، این در واقع میخواد بگه که این ملکیت او یا احیا و اماته او، این یک مسئله آنی و زمانی نیست، این استمرار داره. خب بعد میاد میگه که خب ما چجوری حالا این اماته و احیا رو در انسان ها به چه صورت ببینیم؟ میفرماید که یحیی علی الاستمرار نفوسا بالحیات الانسانیه به نفخ نفحه، من نفخت فیه من روحی، این با اون نفخی که کرده این میشه احیا. خب وقت اماتش چیه؟ و یمیت نفوسا عن الحیات الانسانیه، ولی یه عده هم که قابلیت ندارن، ظرفیت ندارن یا اعمال اونچنان شایسته ای ندارن، این نفوس رو میمیراند، از اون حیات مطلقه الهی و از اون حیات انسانیت. یا این که حیات و ممات رو اینجور معنا کنیم که یحیی بالحیات البرزخیه و یمیت عن الحیات الحیوانیه، بالاخره انسان مراتبی داره، از اون نفس نباتی میاد تو نفس حیوانی، از حیوانی همینطور تا میرسه به نفس مطمئنه. اینجا هم باز در همین تغییرات میشه یک اماته و احیا فرض کرد. راجع به نباتات میگه یحیی الاراضی بالنبات و النبات بالماء و النضاره و الترابه و الحیوان بالحیات الحیوانیه و الانسان بالحیات الانسانیه و یمیت کل ذلک بالموت المناسب له. خب هر حیاتی یک موت مناسب با اون حیات داره، همه رو که نمیشه یه جور حساب کرد. او یحیی کل شیء باخراجه من القوا والاستعدادات على الاستمرار، اگر یکی بالقوه یک استعدادی در او هست، حالا این حیاتش چجوره؟ اینی که این رو از فعل، از حیات بالقوه بیارتش تو حیات بالفعل، فعلیت برای او درست کنه. وقتی فعلیت درست کرد این یه حیات جدید میشه. لذا ایشون میگه که یحیی کل شیء باخراجه من القوه والاستعداد على الاستمرار و یمیت ذلك الشیء عن الفعلیات الناقصه و هذا اوفق بتسبیح الاشیاء. این که خدا میگه که سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، میخواد بگه از اون استعداداتی که در هست در اینها، اینا رو به فعلیت میرسونه. و المخرج هو الله، اونی که هی حال به حال میکنه اون خداست دیگه، لانه او یحیی بالفعلیات و یمیت عن النقائص و هو على كل شيء من الاماته و الاحياء و غير ذلك قدير. میفرماید این همینه که یه وجود بالقوه رو بهش حیات بده و به فعلیت او رو برسانه، این خودش نوعی از حیاته. و مطالب دیگر هم در این زمینه هست، به همین مقدار بسنده میکنیم و از خداوند متعال خواهانیم که روزه و عبادت و نماز ما را در این ماه شریف به درگاه خودش به درجه قبول برسانه و جوری بشیم که نومکم فیه عباده، خواب ما عبادت باشه. یه حدیث خوندم که میگه حبذا، بله، نوم الاکیاس و افطارهم. اکیاس جمع کیسه، کیس یعنی اون که توی کارای خداییش زیرک باشه. زیرکی دنیا به چه درد میخوره؟ انسان تو کار خدا زیرک باشه. خب یک مؤمنی هست کیس فتن عارفه، ولی این خیلی روزهای مستحبی و اینا نمیگه، اگرم بگه روزه واجبه. حالا شیخ و شیخی هم که معفوه، توجه کردید؟ خب بعضی ها معفوه دیگه، زن حامل و کیو و اینا در فقه بیان شده. خب این اهل روزه زیاد نیست، این اهل خیلی نمیتونه، یعنی خیلی ساعتای در شب زنده داری کنه. میفرماید حبد و نوم الاکیاس، این گونه افراد خوابشونم عبادته، خوابشونم ولو در سحرم پیش بیاد خوابشون عبادت، نوم الاکیاس. بعد میگه افطارهم، میگه اینا روزه نمیگیرن روزه که مردم میگیرن، ولی اینها در واقع همین افطاری که دارن از خیلی از روزه روزداران هم بالاتره. حالا اینه کی میفهمه؟ اونی که اهل راز باشه، اهل حال باشه، اهل معنا باشه، اون میفهمه این کلمات ائمه اشاره به چه معانی از توحید و اینها هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله.